دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان، و دعوت میکنم شنونده برنامه راه و بیراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
My fellow citizens, at this hour,
America has been looking for false choices in the Middle East.
في مقابل بيروت البارزة الحربية العسكرية الإسرائيلية.
راه و بیراه.
سلام، شما برنامه راه و بیراه رو میشنوید.
ایالات متحده آمریکا دو شرکت رو که مدعی هستند به ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی کمک کردند مورد تحریم قرار داد.
If we could create an option in which Iran eliminated every single nut and bolt of their nuclear program, I would take it.
برنامه‌ریزهای آمریکایی میگویند که تهدید تک‌گزینه‌ای علیه جمهوری اسلامی قابل پیاده‌سازی نیست و باید رویکرد طیفی و راهکاری همه‌جانبه علیه ایران به کار گرفته شود و بر این همه‌جانبه بودن تهدیدات تاکید دارند، یعنی اینکه ما با انواع گسترده‌ای از تهدیدات روبرو هستیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی تحریم‌های گسترده علیه ایران را امضا خواهد کرد که تهران همچنان به بی اثر بودن تحریم‌ها تاکید دارد.
یکی از بدترین قراردادهایی که تا حالا دیدم قرارداد ایران بود. برجام، من فکر می‌کنم یک خجالت بود، مایه شرم ایالات متحده بود و من فکر می‌کنم هنوز آخرشون نشینه. باور کنید قرارداد
اولویت اول تهدیدات آمریکایی‌ها علیه کشور ما جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی صحنه اصلی که جنگ است. در تعریف کلی، در تهدیدات غیر نظامی به طور مستقیم و مشخص از ابزار نظامی استفاده نمی شود و معمولاً ترکیبی از تهدید نرم و نیمه سخت علیه کشور به کارگیری می شود و ابزارهای سیاسی، امنیتی، روابط بین الملل، مقررات و پروتکل‌ها و ساختارها و قوانین بین المللی نقش کاملاً جدی و اثرگذاری دارند و آمریکایی‌ها این روش را فشار برای تحمیل اراده نامگذاری کرده اند که به نوعی از همه عناصر و ابزارهای مختلف و ظرفیت‌هایی که علیه یک کشور میتوان به کار گرفت در جهت پذیرش تحمیل اراده خود به کشور مورد نظر استفاده می‌کنند.
در سال 1944 و پس از پایان جنگ جهانی دوم با بیش از 50 میلیون کشته، متفقین که فاتحان جنگ بودند یک سیستم مالی به نام برتن وودز را برای اقتصاد جهانی تعیین کردند. اما این نظام پولی در اواسط دهه 70 کارایی خود را از دست داد. با فروپاشی سیستم برتن وودز، گروه 6 توسط 6 کشور انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا برای نجات این کشورها از بحران تشکیل شد. یعنی همان مسببان اصلی کشتار در جنگ جهانی دوم. گروه 6 که با اضافه شدن کانادا به گروه 7 تغییر اسم داده بود، در آستانه فروپاشی شوروی در دهه 1980 نهاد غیررسمی FATF را تأسیس و وظیفه آن را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
این یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی FATF در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه G7 تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسه‌های هر 4 ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند خطر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به کشورهای مشکوک می‌روند احتیاط کنند. در این زمان گروه ویژه اقدام مالی تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. آقای هایری‌زاده،
این نقشی که اداره اوفک برای دولت و کنگره ایالات متحده ایفا میکنه، قبل از اون سازمانی به نام سازمان FATF که این روزها اسمش رو بیشتر شنیدیم، برای سازمان ملل این نقش رو ایفا میکرد. سازمان FATF همین الگویی که وزارت خزانه داری در نسبت با کنگره آمریکا و دولت آمریکا داره یا همین اداره اوفک داره، همین الگو رو برای سازمان ملل داره پیاده میکنه. یعنی این FATF هست که دقیقا مشخص میکنه که کدوم افراد و کدوم شرکت ها و کدوم نهادها باید تحریم بشن. سازمان ملل یا به طور خاص شورای امنیت سازمان ملل وقتی قطعنامه ای رو مثلا علیه ایران تصویب میکرد، خب از حدود 15 سال پیش به طور خیلی ویژه و خاص سالیانه یا هر چند ماه یک بار یک قطعنامه ای علیه ما صادر میشد توسط سازمان ملل و شورای امنیت. این میومد توسط FATF جنبه تکنیکی پیدا میکرد. یعنی این FATF بود که دقیقا مشخص میکرد که چه کسی یا چه کسانی یا چه شرکت هایی باید تحریم بشن. اون موقع اداره اوفک متولی کار نبود، چون دولت آمریکا هنوز به میدون نیامده بود و فعلا شورای امنیت داشت فعالیتش رو انجام میداد و قطعنامه رو صادر میکرد.
در سال 2009 اولین بار نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سالهای بعد نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس فهرست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی در جایگاهی حتی بدتر از فهرست سیاه و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها اقدامات مقابله‌ای انجام شود.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتیه. 30 سال پیش تشکیل شد، 37 تا کشور عضو شدن و کارش نظارت بر قوانین و عملکرد کشورها در مبارزه با پولشوییه. ایران عضوش نیست. صرف نظر از اینکه کشوری عضو FATF هست یا نه، این سازمان همه کشورهای جهان رو بررسی و نظارت میکنه که آیا پولشویی درشون انجام میشه یا نه. ایران و کره شمالی تنها دو کشوری بودن که در فهرست سیاه این سازمان قرار داشت. حدود یک سال و نیم پیش FATF برنامه‌ای به ایران ارائه داد که در صورت اجرا ایران از فهرست سیاه FATF خارج بشه. این برنامه شامل اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم. اما اصلاح این قوانین در مجلس ایران مخالفین زیادی داره. اونا فکر میکنن که در این صورت ایران دیگه ممکنه نتونه از گروه‌های مثل حماس و حزب الله حمایت مالی بکنه، چون همه چی به تعریف تروریسم بسته میشه.
آقای هایری‌زاده،
اما مایه تأسفه که اون موقع از FATF افکار عمومی نخبگان ما دیگه، مردم که هیچ، نخبگان ما هم متوجهش نبودند و غفلت جدی نسبت به این صورت گرفت و صرفا حتی در طی سالهای گذشته که طی دو سال اخیر که حالا بیشتر بحث FATF مطرحه، به اون یک سازمان بین‌المللی برای پایش امور تأمین مالی تروریست شناخته شده است. نه خیر، اینطور نیست. ممکنه اسمش همین باشه که مثلا تأمین مالی تروریسم رو پایش میکنه و جلوش رو میگیره، یکی از کارهاش، اما این به اصطلاح عوامانش اسمش اینه، رسمش این نیست. رسمش چیه؟ رسمش اینه که رسمن چه کار انجام میده؟ همون کاری که در واقع اوفک برای ایالات متحده انجام میده، FATF برای سازمان ملل انجام میده، برای شورای امنیت انجام میده. شورای امنیت قطعنامه صادر میکنه علیه ما که هم گفتن قطعنامه ظالمانه بوده، قطعنامه های ظالمانه رو صادر کرده علیه ما. FATF اومده مشخص کرده که چه کسانی و چه شرکت های تحریم بشن، اتفاقا با همون ادبیات خود آمریکا هم هست. یعنی اینجا هم تحت عنوان گایدنس ارائه میشه، جالبه که حتی در متن قطعنامه هایی که در اون سالها، مثلا قطعنامه 1737 اونجوری که خاطرم هست، قطعنامه 1737 شورای امنیت رسما اسم آورده از FATF در خود مفاد قطعنامه، نه در پیوست هاش یا در مقدمش. مثلا
Thank you, Ambassador Osorio, for your report. The report concluded that Iran remains in non-compliance with its international nuclear obligations and added to the mountain of evidence that Iran is misleading the international community about its nuclear activities and its nuclear intentions. Of even greater concern, this report addressed the question at the heart of the international community's concerns.
FATF این گروه اقدام مالی از سال 1989 بوده با عنوان مبارزه با پولشویی، اما داستان تروریسمش بعد از 2001 اومد و مطرح شد. آمریکایی اومدن گفتن که آقا بالاخره کسایی دارن تأمین مالی تروریسم میکنن. اگر اون فرضیه‌ای که شما مطرح میفرمایید که با واقعیت نزدیکی که جریان 11 سپتامبر ساختگی بوده، به تبعش تمام اتفاقات بعدش از جمله وارد شدن موضوع تأمین مالی تروریست به FATF و از جمله حملات نظامی به افغانستان و جای دیگه هم در واقع برنامه‌ریزی شده بوده. من عرض میکنم حتی اگر اینطور هم نبوده باشه، حالا مثلا بگیم واقعا یه هواپیمای خورده و فلان بوده، آمریکایی‌ها نهایت سوء استفاده از اون داستان کردن برای اینکه با اونهایی که مشکل استراتژیک باشون دارن برخورد و مقابله بکنن، که مهمترینش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. اومدن 9 تا در واقع اصل در ارتباط با مبارزه با تروریسم رو به اصطلاح اتچ کردن به اون به اصطلاح 40 تا اصل پولشویی که وجود داشت و اومدن گفتن خب کشورهای دنیا باید بیان اینها رو رعایت بکنن. این گروه اومد و در واقع تصمیماتی که به شروع کرد رنگ کردن کشورها، رنگ کردنشون و در واقع قرار دادن اینها در گروه های کشورها در گروه های مختلف خیلی اثرات لازم الاجرای بین المللی ندارد. بله البته، چون اینها کشورهای قدرتمندی هستن، وقتی میگوین با فلان مثلا کشورها ریسک تجارت با این کشورها یا ریسک معامله بانکی و مالی با اینها زیاد است به خاطر اینکه احتمال تامین مالی تروریسم وجود دارد، اثراتی میگذارد. اما این اثرات بسیار اثرات محدودی است و خیلی به اصطلاح برای دنیا لازم اجرا نیست. یه حرفی متاسفانه الان داره مطرح میشه که آره، اگر که ما قواعد FATF رو نپذیریم و از لیست سیاه اونها خارج نشویم، هیچ کس در دنیا با ما کار نمی کند. این 100% حرف غلطی است. اونهایی که با ما قبلا کار میکردن، ما امروز و دیروز نیست که در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چند ساله، از سال 2010 ما با اینها تجارت میکردیم، ما خیلی از بانک ها. ضمن این که در شرایطی که الان ما تحت تحریم های در واقع ثانویه آمریکا هستیم، بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF هیچ اثری ندارد، چون با فرض این که ما داخل لیست سیاه FATF هم نباشیم، بر اساس تحریم های ثانویه آمریکا که همین الان فعال هست، بانک های دنیا اجازه کار کردن با ما رو در واقع ندارد.
آقای هایریزاده،
در خود بندهای مفاد قطعنامه تشکر و تقدیر ویژه کرده از FATF که گایدنس هایی رو به ما ارائه داده که تونستیم ایران رو تحریم بکنیم. خیلی مایه تأسفه که ما تقریبا طی 12 سال گذشته که دائما درگیر با تحریم های به طور خاص سازمان ملل و شورای امنیت بودیم در ابتدا و بعد هم آمریکا، به شدت با FATF مشکل داشتیم و ما رو میزده. اما تا یه دو سال اخیر ما در واقع برامون اینجور جا افتاد که یک نهاد بین‌المللی با مأموریت خاص پایش امور مالی تروریسم و بعد بریم زیر قراردادهای مربوطه را هم امضا بکنیم. حالا تازه یه سری حساس شدن که بررسی بکنن که آیا این تبعات خاصی برای ما دارد یا ندارد. هر تبعاتی میخواست داشته باشه داشته، از قبل داشته. ما نزدیک 15 سال از FATF داریم میخوریم. چیزی نیست که الان تازه مطرح شده باشه که بخوایم نسبت بهش حالا حساس بشیم که آیا به ضرر ما چیزی داره یا نداره. تقریبا FATF کاری که می‌خواست علیه ما انجام بده انجام داده. پروژه دیگه از یا پرونده سال‌هاست از سازمان ملل در اومده به دست آمریکاست. حتی قبل از ماجرای برجام هم دیگه خیلی دست سازمان ملل نبود و پرونده ایران از سازمان ملل و شورای امنیت رفته بود به طور خاص دیگه خود آمریکا درگیر شده بود و خب اوفک هم برای آمریکا گایدنس ها رو تاییده میکرد. اما قبل از اوفک این FATF بود که برای آمریکا برای شورای امنیت گایدنس ها رو تاییده میکرد.
ایران در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید هم نظارت بر پرداخت مالیات ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیر شفاف مالی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام گرفته تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد. در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است که فعالیت‌های تروریستی را ردبندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها و سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
FATF گروه اقدام مشترک مالی است که با کشورهای مختلف هم توصیه های مختلف رو توافق میکنه، یعنی یک مجموعه توصیه های واحد نداره که به همه کشورها بگه همه این توصیه ها رو عمل بکنن. با ایران یه نوع مذاکره میکنه، با عراق یه نوع دیگه مذاکره میکنه، با افغانستان یه نوع دیگه مذاکره میکنه و توصیه های هر کشور با کشور دیگه ممکنه متفاوت باشه.
اغلب مصوبات و استانداردهایی هم که در واقع تدوین میکنن دقیقاً در همین دو حوزه هست که در حوزه مبارزه با پولشویی که تامین مالی تروریسم و استانداردهایی هم که تدوین کردن الان به لحاظ عرفی جهانی شده، یعنی به لحاظ دو فاکتو به تعبیری اغلب کشورها یا قریب اتفاق کشورها این استانداردها و ضوابط و چارچوب رو پذیرفتن. در داخل کشور موضوع دو قطبی شده، در صورتی که موضوع کاملا فنی تخصصی هست. منافع ملی البته برای ما مهم هست و برای منتقدین هم مهم هست، یعنی به همون نسبت که برای مخالفین FATF منافع ملی مهمه حتما برای موافقین هم مهمه. مثلا ما چیزی رو که در نظر میگیریم این که وقتی که دولت، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، شورای عالی امنیت ملی، اینها نگاهشون با ملاحظه منافع ملی نگاه مثبتی است به تصمیم این.
بحث تامین مالی تروریست که تقریبا از اصلی ترین موضوعات هست، به اعتقاد من این دیدبان دشمن در خاک ما، یعنی ما که با شفافیت مشکلی نداریم ولی که هیچ وقت و هیچ کشوری حاضر نمیشه که اطلاعاتش رو دشمن به دست بگیره. عملا نقش FATF در کشور ما یه دیدبانیه.
من میگم که تمام مصالح و منافع ما رو تأمین نخواهد کرد، اون چیزی که مد نظر ما هست، ولی میتونه مانع از بسیاری از اون ضرباتی بشه که در واقع میخواد به منافع یا به هر حال به مصالح جامعه ما وارد.
ما 40 توصیه FATF رو عمل کردیم، دستاوردم چی بوده؟ چون میگن مانع همکاری های مالی و پولی FATF، خب ما رفتیم عضو شدیم، 40 توصیهش هم عمل کردیم، هیچ همکاری مالی و پولی با ما نشده.
معتقدم با حق شرط های قوی میتوان به هر حال شبیه خیلی از کارهایی که کشورهای مختلف کردن میتوان بخش عمده از توصیه ها رو اجرا کرد بدون اینکه منافع ملی کشور به اطلاعات کشور هدر بره. البته این نظر شخصی من هست.
ببینید یه نکته رو حالا درباره این که خب چجوری 400 نفر 300 نفر توی مجلس مثلا مجاب میشن یه نکته مطرح هست. خب خود آیه دکتر ظریف اومدن و در مجلس صحبت کردن، فرمودن که خب من هیچ تضمینی نمیدم که بعد از اینکه ما اینها رو بپذیریم، این اقدامات رو انجام بدیم، CFT و پالرمو رو امضا بکنیم، قوانین دیگر رو اصلاح بکنیم، هیچ تضمینی نمیدم که شرایط بهتر بشه و اتفاق مثلا بهتری بیفته. حتی این دوستان عزیز ما هیچ تضمینی نمیتوانن بدن که شرایط بدتر نمیشود. خب اما استدلال این است که یک بهانه از اینها در واقع ما گرفتیم با این کار. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که مجازات سنگین علیه کسانی که اونها اسمشون میذارن تروریست و از اون بدتر افشای اطلاعات. اطلاعات یه نهادی شکل میگیره به اسم FIU Financial Intelligence Unit که این واحد قرار است که تمام اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های اقتصادی و همه صاحبان حساب‌ها و همه ذینفع‌ها در همه معاملات مالی رو دائما نگه داره و با یک پروتکل مشخصی اندل لزوم به خارجی‌ها منتقل کنه. یعنی خارجی‌ها، و اینجا توی برنامه اقدامم دائما تاکید می‌کنن، این نهادی که FIU که قرار اطلاعات مالی رو نگه داره هیچ نهاد بالاسری نباید داشته باشه که اون بهش بگه که کدوم اطلاعات رو بده کدوم اطلاعات رو نده. ما با خود این تعامل می‌کنیم و اطلاعات رو در واقع می‌گیریم. این دومی مسئله‌اش چیست؟ مسئله‌اش این است که تمام روزنه‌های دور زدن تحریم‌های ما رو می‌بینیم و ما هیچ به اصطلاح همین الان که ما داریم صحبت میکنیم بخش زیادی از معاملاتمون رو داریم از طریق تهاتر، از طریق در واقع دور زدن تحریم ها و امثال اینها انجام میدیم. قبل از برجام اینطوری بود، بعد از برجام هم در واقع همین شکلی شد و این یک خسارت سنگین است. دوستان ما در دولت میفرمایند که ما در لوایحی که دادیم حق شرط گذاشتیم، یعنی چه؟ و واقعا هم گذاشتن، درست میگن. یعنی اینکه ما حق شرط گذاشتیم که کارها و همکاری که با شما میکنیم، چه در تعریف تروریسم چه در ارائه اطلاعات، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی خودمان خواهد بود. تحلیل حقوقی میکنید بر اساس به اصطلاح مفاد CFT، حالا به پالرمو فعلا کاری نداریم، اصل مشکل بین پالرمو و CFT هم CFT، پالرمو مشکل داره اما اصل مسئله ما CFT. حق شرط گذاشتن در مواردی که باعث نقض غرض بشود، یعنی تعریفی که اونها از تروریست دارن نشود باش مبارزه کرد، این حق شرط گذاشتن ها باطل است. باید اطلاعات مالی رو بهشون بدید، روزنه های دور زدن تحریم ها رو لو بدید. اگر این کار رو نکردید یعنی خلاف یک معاهده بین المللی رفتار کردید. ببینید این بالاخره همه مردم این منطق رو میفهمن دیگه. یه وقت شما یه قراردادی رو نپذیرفتی، خب میگه من نپذیرفتم، من قبول ندارم این قضیه، رعایت هم نمی کنم. اگر پذیرفتید و رعایت نکردید تبعاتش به مراتب سنگین تره. حالا شما در یک حوزه داوری اگر شما نقض کردید، اگر من بگم که طبق حق شرط خودم عمل میکنم، از نظر CFT این نقض به اصطلاح عهده. یک به اصطلاح مجموعه داوری میشینن، اگر که نتونن این مسئله رو حلش کنن، این مسئله به مراجع قضایی بین المللی، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشه، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه. اون وقت دیوان بین المللی دادگستری یا شورای امنیت سازمان ملل میتوانن ما رو به خاطر نقض یک معاهده بین المللی تنبیه بکنن. مثلا ما رو در فصل 7 به صلاح منشور ملل متحد به عنوان مخل امنیت جهانی اعلام بکنن و تحریم های بسیار سنگین علیه ما اعمال بکنن. بعضی از دوستان میگن که آقا حالا ما میپذیریم ولی اطلاعات نمیدیم. میگیم خب آقا جان بالاخره این آدمای کورو کچلی که نیستن، اطلاعات ندید شکایت میکنن. بعد شورای امنیتی که خود شما میگید ما رو تحریم کنه بیچاره میشیم، میاد تحریم های سنگین تر از قبل در علیه ما اعمال میکنه. دیوان دادگستری میتواند مثلا پول هایی که ما در خارج از کشور داریم رو حکم بده این پولا مصادره بشه، پول هایی که الان فرض بفرمایید در کشورهای غیر متخاصم داریم، مثلا در هند داریم، در چین داریم، در ژاپن، در کره جای دیگه داریم، حکم بده این پول ما رو بردارن. این در صورتی است که ما اینها رو امضا کنیم و بپذیریم. تازه اگر جناب FATF دبیرخانه FATF این قوانین ما و این به اصطلاح امضاهایی که کردیم رو به عنوان این که اکشن پلنشو کامل انجام دادیم بپذیرن، که عرض کردم خودشون میگن که آقا جان تا الان کاری که انجام دادیم ما قبول نداریم، خب حالا اگر نپذیریم چه اتفاقی میافتد؟ بعضی میگن که آقا اگر نپذیرید 20% همه چی گران میشود. اگر ببینید این القاء همون التهاب است. مسئولین نباید التهاب به اقتصاد تزریق بکنن. من مقام ارشد وقتی میام این حرف رو میزنم، همین حرف من باعث میشود که وقتی پالرمو سی اف تی توی مجمع تشمصرت نظام گیر میکنه وای میسه 3000 تومان این یه دفعه بر روی قیمت ارز، چون مردم و فعالان اقتصادی روی حرف مسئولین حساب میکنن. من عرض میکنم خیلی مختصر، اگر نپذیریم چه اتفاقی میافتد؟ اگر نپذیریم هیچ اتفاقی نمیافتد. ما تحریمیم، تحریم بودیم، تحریم هستیم، تحریم هم خواهیم بود.
وقتی که ما در این چهار سطح ببینیم یک جنگ اقتصادی رو در سطح استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی ببینیم، حالا آرایش صحنه برای ما جا میفته. دیگه FATF رو صرفا یک سازمان بین‌المللی که تامین مالی تروریسم رو ردیابی میکنه، پایش میکنه نمیبینیم، بلکه اینو در نسبت با سطح بالاییش، سطح تاکتیکی، سیاست بالایی، سطح عملیاتی یا سطح بالاتری، سطح استراتژیکی میبینیم که استراتژی دستگاه سلطه، نظام سلطه علیه ما، اعمال جامع تحریم های اقتصادی و مالی شده. حالا FATF در این کلیت می گنجه، اما اگر اومدیم این رو به عنوان یک نهاد خاص و جدا و جزیره ای دیدیم، معلومه که دچار سوء تفاهم و اشکال و ایراد میشیم، که خب برخی از مسئولین، مدیران، کارشناسان ما هم دچار این مشکل شده بودند و مبادا که همچنان در این غفلت ما باشیم. یکی از راه‌هاش اینه که ما این سطح‌شناسی منازع اقتصادی رو خوب بتونیم متوجه بشیم.
شماره 0910-88-88-162 را به فهرست مخاطبان تلفن همراهتان اضافه کنید و ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.
شماره 30162 و آدرس اینترنتی شبکه جوان به نشانی www.radiojavan.ir و همچنین شماره پیامک شبکه جوان 30881 با ما در تماس باشید.
اگر خدا بخواد این برنامه ادامه دارد.
تو خونه تیک تیک ساعت میگه این ساعت گل گل خونه یکی یه دونه اینجا میمونه اینجا میمونه
جادوی شبهای پرستاره
مینای مهتاب